رادیو صدای انقلاب. پنجره، آخرین تحلیل‌های روز در رادیو صدای انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. در قسمت قبلی رسیدیم تا بحث صدور بیانیه اعلام مواضع ایدئولوژیک که معروف شد به بیانیه تغییر ایدئولوژی. گفتیم که در داخل زندان جمعی که به رهبری مسعود رجایی وجود داشتن اعلام کردن که ما این تغییر ایدئولوژی رو قبول نداریم. آنچه در بیرون اتفاق افتاده یک کودتای چپ نماست و چپ گرا هم نه، به خاطر اینکه با چپ ها خوب بودن، نمیخواستم اونها رو برنجونم با حرفشون. گفتن یک کودتای چپ نمایانه است و کودتای اپورتونیستیه. یعنی اینکه اپورتونیسم یعنی فرصت طلبی، یعنی اینها فرصت طلبی کردن و اومدن کودتا کردن در درون سازمان. سازمان واقعی اینها نیستن، سازمان واقعی کیا هستن؟ ما هستیم. گفتن که میراثدار حنیف ماییم، یعنی من مسعود رجبی منظور شد. گفت یعنی منم در واقع، در اینکه این صریح اعلام نشه. یک جزوه‌ای در داخل زندان از بحث‌های داخل زندان بین این افراد تهیه شد، به در واقع در صدر کسایی هم که تهیه می‌کردن مباحث رو، خود مسعود رجبی بود و بعد موسی خیابانی، و داخل زندان تدریس می‌شد، بعداً بیرون هم تدریس می‌شد. این کتابی که باز ظرافت شما برعکسش رو می‌بینید، به اسم این کتاب خود سازمان مجاهدین خلق منتشر کرده ابتدای انقلاب، به اسم تحلیل آموزشی بیانیه اپورتونیست‌های چپنما، گذاشته بند بند اون بیانیه رو بر اساس صحبت‌های که اینها میکردن تحلیل کرده و رد کرده. در واقع یک جمعی مثل مسعود رجوی، موسی خیابانی، محمد رضا سعادتی، پرویز یعقوبی، ابریشمچی که بعداً مهدی ابریشمچی که بعداً اسمش زیاد شنیده میشد، عباس داوری و کسانی از این دست که در زندان‌های مختلف بودن، در اوین بودن، در قصر بودن، بعضاً منتقل می‌شدن به شهرستان‌ها، اینها اعلام کردن که ما آنچه در بیرون اتفاق افتاده را قبول نداریم. اما داخل زندان، همینجوری یه فلش فوروارد بزنیم، داخل زندان اینها همچنان روابطشون با مارکسیست‌ها بسیار خوب بود. مارکسیست‌ها یعنی کی؟ یعنی عموما شرکای فدایی خلقی دستگیر می‌شدن و به زندان می‌افتادن. این مسئله برای مسلمانان مبارز، اما از مسلمانان سنتی تر مثل مؤتلفه‌ای‌ها یا روحانیون بازداشت شده یا حتی بعضی کسانی که علقه مذهبی شدیدتری داشتن، ولو اینکه به خاطر همکاری با مجاهدین به زندان افتاده بودن، این افراد دیگه میتونستن اینو قبول کنن، چون یک شوکی بهشون وارد شده بود، یک ضربه عاطفی، روانی، سیاسی، مبارزاتی خورده بودن از بحث تغییر ایدئولوژی و بسیار هم خودشون رو گناهکار میدیدن. یعنی حس میکردن که ما یک عده‌ای رو، مخصوصا اون افراد رده بالاتر، احساس میکردن ما یک عده‌ای رو سوق دادیم به سمت مجاهدین خلق، وقتی اینا مارکسیست شدن، ما برای اسلام میخواستیم کار کنیم، اینها مارکسیست شدن. این درگیری های داخل زندان که هر روزم حادتر میشد، سال 55 خرداد 55 منجر شد به یک فتوایی که در واقع این فتوا رو آقای طالقانی داده و آقای منتظری هم حمایت کرده و تعداد دیگه ای از افراد هم از این فتوا حمایت کرده، مثل آقای هاشمی رفسنجانی، آقای انواری، آقای معادیخا، که اینها همشون تقریبا، آقای آقای انواری که بابت ترور منصور دستگیر شده بود و مجاهدین رابطه خوبی داشتن. چی بود این فتوا؟ من متن فتوا رو براتون میخونم. این فتوا مکتوب نشد، برای اینکه به دست ساواک نیفته، حفظ میکردن افراد و نقل میکردن. میگه که بسم الله، با توجه به زیانهای ناشی از زندگی جمعی مسلمانها با مارکسیستا و اعتبار اجتماعی که بدین وسیله آنها به دست می آورند و با در نظر گرفتن همه جهات شرعی و سیاسی و با توجه به حکم قطعی نجاست کفار از جمله مارکسیستا، جدای مسلمانها از مارکسیستا در زندان لازم و هر گونه مسامحه در این امر موجب زیانهای جبران ناپذیر خواهد بود. که آقای مهدوی کنی، آقای ربخان شیرازی، لاهوتی که قبلا گفتیم با اینها رابطه خوبی داشت، و آقای گرامی هم جزء امضا کنندگان این هستن. این درگیری ها باز بیشتر شد بعد از این فتوا، خیلی شدیدتر شد بین مجاهدین و برخی از این افرادی که این فتوا را داده بودن و حامی این فتوا بودن، تا اینکه در سال 56، این یک سند ساواک من برای شما میخونم، به تاریخ 3/10/56، حالا کد خبر رو بازم نیست بخونم، در اینجا راجع به یکی از افراد داره صحبت میکنه که میگه که موسی خیابانی، که خب دیگه نفر دو این جمع رجویه، در زندان اوین به آقای لاهوتی، حسن لاهوتی، یک سلسله پیام‌هایی میده، میگه برو به بقیه روحانیون که داخل زندانن و اون فتوا رو قبول داشتن در واقع بگو. من بندها رو واسه تون میخونم. یک، شماها صلاحیت نظر دادن در مسائل اجتماعی را ندارید، زیرا همیشه دنبال رو هستید. دو، حد خودتان را بشناسید و پا از گلیم خود بیرون نگذارید. سه، آقای طالقانی، شما که همیشه خود را مجاهد مینامیدی و افتخارت به شاگردی و پیروی از محمد حنیف نژاد بوده، یعنی الان طلبکارم شدن از آقای طالقانی، چرا وقتی که علیه مجاهدین فتوا دادند امامت را بر زمین نزدی؟ چهار، آقای غلام حسین حقانی، شما آدم منافقی هستی و تاریخ اسلام از امثال تو زیاد به خود دیده. حالا اینکه افراد چرا اینا رو گفتن، هر کدوم از مواضعشون چی بوده، بحث مفصلیه، اما اینو داخل پرانتز داشته باشید. این درگیری ها هست با اون جناحی که شهید لاجوردی رو قسمت قبلی گفتم و مؤتلفه ای ها که بعد از انقلاب بخشی از بار درگیری با گروهک ها، یعنی های مجاهدین، بر دوش اونها قرار گرفت وقتی که در دستگاه قضایی و مشخصا مثلا دادستانی انقلاب وارد شدن، یک مقدار ریشش به همین درگیری ها برمیگرده. و بعضی هم میگن آقای طالقانی که با اینها خوب بود، چرا بعد از انقلاب رسید به جایی که موضع ضد اینها گرفت؟ یه همچین ریشه هایی هم داره. آقای طالقانی اینها رو در زندان چیزا رو دیده بود، البته موضعش مثل لاجوردی نبود نسبت به مجاهدین خلق، اما دقت بکنید دیگه مثل سال 44 و 43 و 46 و که این افراد رو میشناخت، بعد که سازمان رو تشکیل دادن این نظر مثبتی داشت، اینطور نیست. این بحث فتوا رو در همین حد تموم میکنم، ولی درگیری داخل زندان خیلی مفصل، یعنی واقعا میشه راجع به چند قسمت مفصل صحبت کنم، میشه یک جلد کتاب خیلی مفصل شاید 1000 صفحه‌ای نوشت و اثراتش در بعد از انقلاب. برگردیم به بحث دستگیری وحید افراخته که در قسمت قبلی اشاره کردم بهش. 27 آبان 54، یعنی همین وقتی که حالا این بحثا داره توی زندان پیش میاد، و مهرماه 54 یادتون باشه که بیانیه تغییر ایدئولوژی منتشر شده، یک کسی دستگیر میشه که نفر، یعنی نسخه دوم وحید افراخته است، به اسم محمد توکلی خواه. این سطحش انقدری مثل وحید افراخته بالا نیست در سازمان مجاهدین خلق، اما یک همکاری عجیب و غریب این هم شروع میکنه با ساواک و از چند جهت به سازمان ضربه مهم میزنه. یک از جهت این که خانه های تیمی رو که میشناخته لو میداده، که خب از دستگیر میشن و چی میشه. نکته دومش گشت های خیابانیه. در این گشت های خیابانی چی؟ یعنی با مامورین ساواک میشینن توی ماشین میچرخن، در خیابون فلانی رو میشناسن، فلانی رو دیدم، یا مثلا این تیپش میخوره مثلا مجاهد باشه، این جور چیزها. این افراد رو شناسایی میکنه. از جمله افرادی که شناسایی میشه در 27 آبان 55، یعنی دقیقاً یک سال بعد از دستگیریش، بهرام آرامه. بهرام آرام در خیابون توسط این فرد شناسایی میشه، میرن درگیریشون میشه و بهرام آرام خودکشی میکنه، نارنجکشو میکشه جلوی صورتش میگیره و نارنجک منفجر میشه. با خودکشی بهرام آرام سازمان یکی از مهمترین کادرهای نظامیشو از دست میده. قبلتر هم که وحید افراخته دستگیر شده بود، دقیقاً قبلترش هم که مرتضی صمدی لباف دستگیر شده بود، سازمان از جهت نظامی هم در واقع یک ضربه مهم میخوره. در همین بین باز، یعنی در فاصله دستگیری توکلی خواه تا کشته شدن بهرام آرام، اتفاقی که میفته که بعضیا تو کامنت ها پرسیده بودن، دادگاه وحید افراخته برگزار میشه. توی دادگاه هم باز هر چی میدونسته میگه و خلاصه همش خیال میکرده با این حجم از همکاری دیگه حتما دیگه حبس ابد بهش میدن، یه این یا محکوم به اعدام میشه، مثلا یک درجه عفو میگیره و محکوم به حبس ابد میشه. اما اینطور نمیشه، به خاطر چی؟ وقتی که آمریکایی کشته بوده، اصلا امکان عفوش دیگه وجود نداشته، یعنی در رژیم شاه با ارتباط استراتژیکی که شاه با آمریکا داره ابد و در فضای جنگ سرد، اینکه کسی که آمریکایی‌ها رو کشته باشه بخواد عفو بگیره توسط شاه در دادگاه، خب که طبیعتاً این فرد باید به اعدام محکوم شه، چون آدم کشته، تروریست مثلا سطح بالایی بوده از نظر رژیم شاه. عفو هم که خب شاه طبیعیه بهش نمیده، وقتی کسی که آمریکایی‌ها رو کشته نمیشه بهش عفو داد و اثرات سیاسی بدی در رابطه با آمریکا میذاره. در نتیجه وحید افراخته اعدام میشه و جالبیش اینه همراه با چند نفر، یعنی از اعدام چند نفری که محکوم به اعدام شدن در اون روز اعدام میشن، یکیشون مرتضی صمدی لبافه، یعنی کسانی که وحید افراخته علیهشون اومده اعتراف کرده همراه خود او اعدام میشن، یکیشون مرتضی صمدی لباف است. ششم شهریور 55 سه مستشار آمریکایی توسط سازمان ترور میشن. این آخرین عملیات بزرگ، در واقع آخرین عملیات جدی سازمان، عملیات نظامی سازمان پیش از پیروزی انقلابه، یعنی از شهریور 55 تا بهمن 57 یه عملیات بزرگی سازمان به این شکل نداره. این رو تا همینجا داشته باشید، در قسمت‌های بعد حالا میایم صحبت میکنیم که سرنوشت تقیه شهرام که حالا بیرون مونده، نیروهای اصلیش دستگیر شدن و سازمان مارکسیست شده در بیرون که اینم آخرین عملیات نظامیشونه، چی میشه؟
مرکز فرهنگی رسانه‌ای سوار.